بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين بلا اصحاب الحسین. فرارسیدن ایام سوگواری سید الشهدا علیه السلام و فرزندان مطهرشون و اصحابشون تسلیت عرض میکنیم، اولا خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و جل الله تعالی فرجه و شریف و همه شما عزیزان و بزرگوارانی که در مجلس حضور دارید. خدا رو شکر امسال نصیب ما شد در جوار ملکوتی امام راحلی که از گریه کنای سید الشهدا بود. ایشون یکی از ویژگی هاشون بکا بودن نسبت به ساحت مقدس امام حسین علیه السلام بود که با نام سید الشهدا، خب بعضی از شما بزرگوارانی که تشریف دارید یادتون هست، شون با اسم سید الشهدا علیه السلام دیگه شونه ها شروع میکرد به لرزیدن و گریان بود. درود خدا بر او و توفیقی است که در جوار او هستیم. انشاءالله بتونیم به ساحت مقدس ابا عبدالله علیه السلام در این ایام عرض ادب داشته باشیم. گفت: پرسیدم از هلال چرا قامتت خم است؟ گفتا خموش باش که ماه محرم است. یکی از اساتید میگفت من به دیدن هلال ماه محرم شوقم بیشتر از دیدن هلال ماه رمضانه. به دیدن هلال ماه محرم شائق‌تر هستم تا هلال ماه رمضان، چون تو ماه محرم یک عشق و محبتی رو آدم تو یک مدت کوتاهی تجربه میکنه. تو این 7-8-10 روز آدم تجربه میکنه سبک شدن رو، نورانی شدن رو. تو هیچ مدتی از سال به اندازه‌ای که تو این 10 شب شما گریه میکنید برای اهل بیت، تو هیچ زمانی این چنین آدم گریان نیست. و این گریه ها تطهیر شستشوست. اگر فرصتی شد انشاءالله من خدمت رو عرض میکنم. خدا رحمت کنه آقای بهجت رو، شما فرمود عشق بر سید و شهده از اعلائلیین به آدم داده میشه، از اعلائلیین به آدم داده میشه. حالا وقتش که شد خدمت شما عرض میکنم که این عشق چه آثاری داره. در هر حال میتونه آدم تو این 10 شب، تو این 10 روز آدم دیگری بشه. هر کسی که هست با همه احیانا خدای نکرده آلودگی هایی که داره، آدم تو این 10 روز میتونه سرنوشت خودش رو عوض بکنه. کما این که بعضی از اصحاب سید الشهدا، کسانی که یک عمر از آقا دور بودن، با حضرت نبودن، تو همین 10 روز عوض شدن. حتی کسانی که مخالف بودن مثل هور، حالا مثل زهیر خطش جدا بود از خط سید الشهدا، اما مثل هور در مقابل امام حسین علیه السلام ایستاده بود. اما با این وجود تو همین چند روز، بلکه باید گفت توی نصف روز، نه تو این چند روز، هور فقط همون روز عاشورا برگشت، شاید تو یک نصف روز به جایی رسید که امام صادق علیه السلام در زیارتنامه شون این تعبیر رو داره که شیعیان تا قیامت وقتی میخوان هر کسی سلام بده به شهدای کربلا که یکیشون هم هره، بگه به ابی انتم و امی، پدر و مادر ما فدای شما. در هر حال ایامی هستش که لحظه لحظهش مغتنم هست، انشاءالله بتونیم بهرمند بشیم. من امشب رو خیلی مصدر نمیشم، چون به هر حال به عنوان ورودی محرم هستش و یه مقداری هم از جهت زمان شاید جا به جا شده زمان، امشب رو من خیلی مصدق نمیشم. فقط یه نکته ای رو میخوام خدمتون عرض بکنم. ببینید، همه ما میدونیم خداوند متعال رزاقه. رزقهای خدا هم رزقهای مادی هست، هم رزقهای معنوی. که شما تو دعایی که روز جمعه یه دعایی است مربوط به امام زمان علیه السلام، دعای هست ولی عصره که تو مفاتیح هم هست. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و عرفان الحرمه. خدای رزق ما کن. چی رزق ما کن؟ اللهم ارزقنا توفیق الطاعه، توفیق بندگی رو، دوری از گناه. توفیق بندگی یه رزق معنویه. یا تو زیارت عاشورا اللهم ارزقنی شفاعت الحسین، شفاعت سید الشهدا علیه السلام، یه رزق معنویه. گاهی موقع ها رزقهای معنوی که خیلی بالاتر از رزقهای مادی هم هستش. خداوند متعال حکیمه، رزق رو به اندازه ظرفیت آدم ها میده. شما بچهتون وقتی میاد ازتون پول میخواد، یه بچه 5 ساله 4 ساله‌تون مثلا ازتون پول میخواد، اینجوری نیست که بی حساب دست تو جیب بکنید همینجوری یه چنگ پول بهش بدید. نه، ظرفیتش رو حساب میکنید که این بچه میخواد پول رو چیکار کنه، چقدر خرج داره. یعنی این محاسبه ها رو میکنید و بهش پول میدید. حالا خداوند متعال که حکیمه، ظرفیت ها رو در نظر میگیره که طبق ظرفیت ها، تو ظرفت بزرگ باشه خدا تو این ظرف خیلی میریزه. بسته به ظرفیت ها داره. به تعبیر قرآن انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها، خدا آبی از آسمان فرو فرستاد، هر ظرفی به اندازه خودش آب رو میگیره. شما ببینید وقتی باران از آسمان میریزه، یه موقع از یه کاسه کوچیک زیر این آب میگیرید، بنزه همون ظرف آب میگیره. یه موقع یه حوض زیر آب بارانه، بنزه حوض. یه موقع یه استخر، یه موقع یه دریا. ظرف ها هست که سهمیه ها رو تعیین میکنه. ظرفت چقدر هست که میتونی سهمیه بگیری؟ به اندازه ظرفت بهت میدن. یه موقع هم هست که یه ظرفی وارونه است، هیچی آب توش نمیاد. وقتی بارون میاد تقصیر باران نیست، او داره برای همه میباره. ظرف ها هست که سهمیه ها رو تعیین میکنه. اگر ما یه جا محرومیم، محرومیت ما به خاطر محدودیت ماست، چون ظرفمون کوچیکه، چون ظرفمون کوچیک هستش. یه کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت اگر میشه اسم اعظم رو به من یاد بدید. من تو پرانتز عرض میکنم، اسم اعظم یه اسم، یه لفظ نیست که رو زبان آدم جاری بکنه بتونه کنفیکون بکنه. یه مقامه، یه مرتبه است که روح باید به اون مرتبه برسه. اومد پیش امام صادق علیه السلام، گفت آقا اسم اعظم رو به من یاد بدید. امام صادق فرمود یه چیزی بهت میگم، برو انجام بده بعد بیا. گفت چیکار کنم آقا؟ امام فرمود یه پلی هست فلانجا، برو کنار اون پل بنشین، اون چیزی که میبینی بیا به من گزارش بده. چی میبینی؟ این بنده خدا طبق آدرس رفت کنار یه پلی نشست. یه چند دقیقه یه مقداری که گذشتید، یه پیرمردی از بیابان یه پشته هیزم رو دوشش هست، داره میاد از این پل عبور داره میکنه. پشت سر این پیرمرد یه جوانی اسب سوار به تاخت، او هم از صحرا داره میاد. وقتی اومد رو این پل، چون پل باریک بود، جای این که دو نفر از کنار هم دیگه رد بشن نبود، اون جوان اسب سوار پشت سر این پیرمرد قرار گرفت. دید این آروم داره میره، خب پیرمرده، یه باری هم رو دوشش هست، تون نمیتونه بره، اونم عجله داشت. با این شلاقش دو سه تا تازیانه زد پشت این پیرمرد که یالا زودتر برو، زودتر برو. این پیرمردم خب به همون اندازه داشت میرفت. این جوان پاشو از رکاب در آورد، محکم با پاش زد به پشت این پیرمرد، با صورت رفت رو زمین، افتاد و همه هیزوماش ولو شد رو زمین. این جوان اسب سوارم یه هی زد به اسبش، پرید و رفت. این پیرمرد بلند شد، هیزوما رو جمع کرد، بست رو دوشش گذاشت و رفت. اون شخصی که کنار پل نشسته بود که امام صادق فرموده بود ببین چی میبینی، اینا رو دید، برگشت خدمت امام صادق. حضرت فرمود چی دیدی؟ گفت آقا یه ظلم دیدم، یه ظلم آشکار. گفت که چی رو دیدم؟ یه جوان پر روی اومد اینجوری اهانت به یه پیرمردی کرد، بی تقصیر بی گناه، یه ظلمی کرد. امام صادق فرمود اگر تو اونجا اسم اعظم میداشتی چی کار میکردی؟ گفت آقا اون جوان رو تنبیه سختش میکردم، خیلی بدم اومد ازش. امام صادق فرمود اون پیرمرد از دوستان ما بود، اسم اعظم داشت. اون پیرمرد از دوستان ما بود، اسم اعظم داشت، اما اینقدر ظرفیت هم داشت که هر جایی به کار نبره. اینقدر ظرفیت داشت که حالا یه جوانی به هر حال نفهمیده یه ظلمی به تو کرده، دیگه قرار نیست آسمون و زمین رو به هم دیگه بدوسی. یعنی عملا حضرت بهش درس داد باید ظرفتو بزرگ بکنی تا چیزای ناب گیرت بیاد. اسم اعظم اگر میخواد گیرت بیاد، یا هر چیزی، هر رزق نابی میخواد گیرت بیاد، ظرفت رو بزرگ بکن. اینو عمل عملا حضرت بهش یاد داد. رزقهای خدا به اندازه ظرفیت هاست. از طرفی رزقهای پروردگار عالم بعضیش مخصوص زمانها و مکانهای خاصه، یعنی زمانها و مکانهای خاص رزق دارن. ما اسرار زمانها و مکانها رو نمیدونیم. فرق میکنه مکان تا مکان، فرق میکنه زمان تا زمان. شما نگاه کنید، ما در روایاتمون هست که مثلا حرم معصومین که همه تون تجربه کردید، وقتی وارد حرم اهل بیت میشید، هر حرمی یه مرتبه آدم احساس سبکی میکنه، یعنی احساس میکنه فضا عوض شد، احساس سبکی میکنه، احساس یه نشاط روحی میکنه. چون ببینید اینجا جایی هست که میلیون ها میلیون ملائکه رفت آمد میکنه، مختلف الملائکه هست. اینجا جایی هستش که میلیون ها میلیون ذکر گفته شده در طول تاریخ. اینجا جایی هستش که در روایت هست جایی که قبر معصوم هست، لا یؤصل لا فیه ابدا، هیچ معصیت خدا توش نشده، جای پاکیه، جای نورانی، آدم احساس سبکی میکنه. این فضا با جاهای دیگه فرق میکنه، این مکان با جاهای دیگه فرق میکنه. یا زمانها، زمانها یه رزق خاصی دارن. شب جمعه مثل امشب یه رزق خاص داره که مال شبای دیگه نیست. سحرها یه رزق خاص دارن، ماه رمضان یه رزق خاص داره. اینا رزقهای خاص. شما تو قرآن دیدید وقتی فرزندان از یعقوب اومدن به ایشون گفتن که یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، بابا برا ما از خدا استغفار بکن. خب گناه بزرگی کرده بودن، یوسف رو انداخته بودن تو چاه به قصد اینکه از دنیا شاید میرفت، گناهشون بسیار بزرگ بود. وقتی استغفار خواستن بکنن، اومدن پیش ولی خدا حضرت یعقوب رو واسطه قرار دادن، گفتن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، از خدا بخوا که خدا ما رو ببخشه، ما گناه کردیم. تعبیر قرآن اینه که حضرت یعقوب به فرزندانش گفت و سوف استغفر لکم ربی، باشه به زودی براتون استغفار میکنم، به زودی. امام صادق فرمود این به زودی به خاطر اینکه اخرها الى سحر لیلت الجمعه، عقب انداخت تا سحر شب جمعه، اون موقع دعا کنه یعقوب، اون موقع برای بچه هاش دعا کنه. یعنی حتی انبیا هم وقتهای خاص رو رصد میکنن، چون رزق خاص داره اون موقع. پیغمبر اکرم به حضرت زهرا گفت دخترم یه وقتی تو جمعه هست، یه ساعتی روز جمعه داره که تو اون ساعت کسی دعا بکنه ردخور نداره. حضرت زهرا سلام الله علیها سوال کرد که بابا کیه؟ پیغمبر فرمود اون موقعی که قرص خورشید داره فرو میره تو افق، شروع میکنه به این که دیگه تو افق داره پایین میره، از اون موقع تا اون موقع این قرص فرو بره. حضرت زهرا ولیت الله، اون کسی که جز پیغمبر اکرم تمام انبیاء و اولوالعزم زیر دستش بودن، حضرت زهرا به خادمش میگفتش که جمعه نزدیکای عصر برو بالا رو پشت بوم، ببین هر موقع قرص خورشید داره فرو میره به من خبر بده که من اون موقع دعا کنم. زمانها و زمینها رزق دارن. ما الان تو ایام محرم هستیم، هم زمین کربلا رزق داره. خب الان ما نصیبمون نمیشه که تو سرزمین کربلا باشیم، انشالله که خدا خودش عنایت بکنه و به هر حال به زودی نصیب هممون بشه. هم زمان محرم و ایام محرم رزق داره، رزق خاص که هیچ زمان دیگری نیست. رزق محرم امسال غیر از رزق محرم سال قبل و سال بعده. هر زمان رزق خودشو داره. تا قیامت رزق امشب به کسی اگر داده بشه، درش بسته میشه تا قیامت براش باز میکنن که چی گیرش اومد. تکرار نیست. محرم سال قبل مال سال قبل بود، امسال مال امسال، سال بعد مال سال بعد. هر شب هم یه رزق خاص خودش رو داره، هر شب هم یه رزق خاص خودش رو داره. خب حالا عنایت بفرمایید، زمین کربلا ما تو روایاتمون هست که قبل از شهادت سیدالشهدا، اصلا این زمین یه نگاه خاصی بهش بوده. در کتاب کامل و زیارات ابن قلوه قمی که از کتب معتبر شیعه هستش، در اون کتاب داری که زمین کعبه، زمینی که خانه خدا روش بنا نهاده شده، افتخار کرد که من زمینی هستم که کعبه بر من بنا نهاده شده. سرزمین کربلا گفت خاموش، تو رو چه به این که افتخار بکنی، من زمینی هستم که سید الشهدا در من دفن میشه. این حدیث به نام حدیث مفاخره است که دو تا سرزمین بر هم افتخار کردن، زمین کربلا بالاتر از زمین کعبه. این زمین خاصه. امیرالمومنین علیه السلام از جنگ صفین وقتی برمیگشت، رسید به سرزمین کربلا، از اسب پیاده شد، یه مش خاک برداشت، بویید. اصحاب دارن نگاه میکنن که آقا چی کار میکنه. 20 سال قبل از واقعه کربلا، صفین، یه مش خاک برداشت، بویید، ایهن لک ایتها التربه، شروع کرد گریه کردن امیرالمومنین علیه السلام، و در بین گریه‌هاش فرمود ها هنا مسارع عشاق و مناخ رکاب. اینجا یه عده عاشق میان اینجا خیمه میزنن، اینجا میفتن، اینجا شهید میشن. این زمین، زمین خاصی بوده که امیرالمومنین بو میکرد این زمین رو، میگفت عجب خاکی. سید الشهدا وقتی مثل دوم محرم، میدونید دوم محرم وارد سرزمین کربلا شدن، کاروان ابا عبدالله علیه السلام، 4 فرسخ در 4 فرسخ زمین کربلا رو خرید از بنی اسد. بنی اسد قبیله‌ای بودن که این منطقه رو داشتن. سید الشهدا علیه السلام 4 فرسخ در 4 فرسخ به 60,000 درهم خرید از بنی اسد، به 2 شرط. 1 شرط این که کسانی که بعداً زوار من هستن رو راهنمایی کنید به قبر من، و دومی که تا 3 روز پذیرایی کنید ازشون. لذا گفته شده اگر کسی کربلا میره 3 روز بمونه، بیشتر نمونه که براش عادی بشه، براش عادی بشه. حتی اگه میخواد بیشتر بمونه، بره یه جای دیگه، بره نجفی، سامر را، یه جایی بره، دو مرتبه برگرده 3 روز بمونه که براش عادی نشه. این زمین، زمین خاصیست. مرحوم مقدس اردبیلی رفیق امام زمان علیه السلام باید اینجوری گفت، ایشون رو معرفی کرد. ایشون وقتی از نجف پیاده می اومد به کربلا، میرسید به نزدیکی های کربلا که میرسید کفشاشو در می آورد. فخلعن علیک انک بالواد المقدس طوا، کفشاشو در می آورد. و وقتی هم می اومد کربلا، شاید یه روز بیشتر نمیموند، نمیخوابید. حالا من نمیخوام توصیه کنم، اما من دارم نقل میکنم، نمیخوابید. بهش میگفتن آقا برای چی نمیخوابی؟ گفت یک شب اومدم خوابیدم، صدای ناله حضرت زینب رو شنیدم، دیگه خوابم نمیبره. یک شب اومدم خوابیدم. این مال زمین کربلا. حالا تازه ببینید، بعد از شهادت سید الشهدا و دفن شدن پیکر مقدسش در این سرزمین که کیمیا شد، تربت شد شفا، دیگه بعدش که دیگه هیچی. و اما زمان محرم، زمانی که الان در این رزق خاصی داره، این رزق رو دریابیم، هر شبش دریابیم. از همین شب اول، درود خدا بر همتون و همه شیعیان امیرالمومنین و سید الشهدا علیه السلام که هر جایی که هستن، از همون شب اول مراقبن، یه لحظه از دستشون در نیاد. همون موقع که هلال ماه رو دیدن، هلال ماه وقتی که ظهور کرد، از همون موقع شروع میکنن عزاداری کردن. حالا بعضیا که به پیشواز میرن، همین هم هستش. رزق عزاداری و مجالس، درسته که مجالس امسال به خاطر وضعیتی که هست محدوده، باشه، مجلس که تعطیل نمیشه که، باشه. حالا خیلی هم هستن ممکنه نتونن بیان، خونه هاشون میگیرن. آفرین بر شماها که با حفظ تمام اصول بهداشتی و رعایت همه چی بلداریانتش میارین. تو طول تاریخ شیعه تو سخت ترین حالات مجلس امام حسین رو نگه داشته. حالا مال ما که الان زمان حکومت دینی هست، زمانی هستش که خود رهبرش اهل روزه و گریه و عشق بیش از دیگران. زمانی بود که مبارزه با مجالس سید الشهدا میکردن. خدا رحمت کنه آیت الله خزعلی رو، میگفت زمان رضاخان من بچه بودم، بابام دستمو میگرفت نیمه شب میرفتیم یه مجلسی که تو زیرزمینی جایی مثلا چند نفر دور هم دیگه بودن، آروم آروم مثلا خیلی سر و صدا نباید میکردیم، یه نفرم نگهبان سر کوچه که اگر پلیسا، حالا اون زمان میگفتن آژان، اگه آژانا ریختن این بیاد زود خبر بده که پراکنده بشیم. حالا تو اون موقع شیعیان مجالس حفظ کردن، الان که جای خود داره، الان که جای رزق مجالس که نصیب هر کسی بشه، رزق بزرگی گیرش اومده. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، ماها دینداریمون رو سر کلاس درس تو دانشگاه و دبیرستان یاد نگرفتیم، ماها شیعه بودنمون رو تو این مجالس یاد گرفتیم، شور و شعور و احساسات و عواطفمون تو این مجالس رشد کرد، تو این مجالس رشد کرد. این مجالس کم چیزی نیست که نصیب کسی بشه. به خدا قسم از صمیم قلب شکر کن که رزق مجلس امام حسین گیرت اومده. تو زمان رضاخان بزرگ شیعه آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی که مرجع با عظمت، مؤسس حوزه علمی قم، استاد حضرت امام و مراجع با عظمت، ایشون خیلی غصه دار بود، خیلی اندوهگین بود که مجالس سید الشهدا تعطیل شده، اصلا داشت دق میکرد. توی جلسه آقایون و علما نشسته بودن، یکی برای اینکه تسلی بده به حاج شیخ گفت مجلس سید الشهدا حالا مستحب واجب که نیستش، که اینجور نیست که یه واجبی رو جلوش گرفته باشن، نماز رو مثلا، روزه رو، حج رو، یه مستحبه. حاج عبدالکریم گفت بله مستحبه، اما مستحبیست که هزار تا واجب رو حفظ کرده، مستحبیست که هزار تا واجب رو همین مجلس سید الشهدا، دین رو همین مجلس تو طول تاریخ حفظ کرده. این مجالس فوق‌العاده است، بسیار بسیار ارزشمند. بزرگان ما تو خونه هاشون حتی اگر تعداد اندکی بود مجلس می گرفتن، چون می دونستن تو مجلس سید الشهدا هر جا گرفته بشه ملائکه، این روایت هست، فوجون ینزل و فوجون یسعد، دسته دسته بالا پایین میرن تو مجلس امام حسین، تو مجلس ذکر. در روایت هست، اگه اشتباه نکنم جلد 38 بهارالانوار هستش، که وقتی مجلس تموم میشه، وقتی مجلس روزه و ذکر تمام میشه، آخرین دسته ملائکه که اومدن پایین، وقتی برمیگردن یه دسته از ملائکه‌ای که بالا هستن میگن شما کجا بودید؟ انا نشم من رائحتکم ما لا نشم من غیرکم، بویی از شما استشمام میکنیم، بوی عطری که از کسی دیگری نیست، شما کجا بودید؟ اون ملائکه‌ای که از عالم پایین رفتن بالا میان، ما تو مجلس ذکر بودیم، تو مجلس روزه بودیم. اون دسته میان پایین، مجلس تمام شده، خودشونو به در و دیوار مجلس میبالن که متبرک بشن. تو خونه امام صادق علیه السلام روزه بود، ابو هارون مکفوف روزه داشت میخون، امام صادق خانواده‌اش هم پشت کنار پرده بودن، صدای گریه بلند، همه گریه میکردن. وقتی تمام شد امام صادق علیه السلام فرمود ابو هارون، تعداد ملائکه‌ای که حضور داشتن در مجلس از تعداد انسان‌هایی که بودن بیشتر بود، گمان نکنید این مال خونه امام صادقه ها، هر جا مجلس روزه سید الشهدا علیه السلام باشه همینجوره، فکر نکنیم فقط مخصوص اونجاست، هر جا باشه همینجوره. این مجلس رزق داره، این مجلس رزق داره. از این جهت عرض کردم بزرگان، خدا رحمت کنه آیت الله آقای قاضی رو، مرحوم آیت الله آقای قاضی طباطبایی که همتون اسم این بزرگ رو، پنجشنبه ها تو خونش روزه داشت، خودش دم در می نشست، اونجا که کفشا رو در می آوردن می نشست، اونایی که وقتی می رفتن تو کفشا رو تمیز می کرد، پاک می کرد. همین رسمی که الان تو اربعین گاهی موقع واکس می زنن، این سابقه داشته. که آیت الله آقای خویی ایشون می گفت من برای اینکه مبادا آقای قاضی کفشای منو پاک بکنه، کفشامو زیر بغلم میزدم میبردم تو که مبادا ایشون پاک بکنه. دم در مینشست، یه سماورم هم همونجا بود، خودش چای میریخ. بعضی از جوونا میگفتن حاج آقا شما برید بالا مجلس بشینید. خب پیرمرد به هر حال آدم بسیار با عظمت، شما برید بالا مجلس بشینید، ما چای میریزیم، کفشا رو جفت بکنیم، کفشا رو گفت نه، دو چیز رو عهد کردم با خدا که تا وقتی زنده ام اون دو کار رو بکنم، یک جفت کردن کفشای عزاداره سید الشهدا علیه السلام، و دوم چایی بریزم برای عزاداره امام حسین. ولی دیگه من پیرمردم نمیتونم بلنشم اینو پخش کنم، شما ببرید پخش کنید چایشو. با افتخار این کارو میکردن، دم درم مینشستن، چون میدونستن دم در صاحب عزا میاد، صاحب عزا میاد دم در. رزق زیارت. برادر بزرگوار، خواهر، شماها اهلید، برای شماها فقط اشاره است، نیاز به توضیح نیست. سعی بکنید از مثل فردایی، حالا بعضیاتون که شاید کل سال توفیق دارید، از مثل فردایی سعی بکنید هر روز یه زیارت عاشورا بخونید، حداقل تو دهه اول محرم، اگر میتونید تا 40 صبح زیارت عاشورا بخونید، که امام باقر علیه السلام فرمود اگر کسی این زیارت رو بخونه، کان کمن استوش هدم الحسین، مثل کسی است که با ابا عبدالله به شهادت رسیده. البته نه خود اون کسایی که شهید، مثل، یعنی تو همون جبهه است، یعنی تو همون جبهه است. زیارت امام حسین علیه السلام فوق العاده است. پیغمبر اکرم ظاهرا داشتن میخوابیدن، امام حسین بچه بود، اومد خودشو انداخت رو سینه پیغمبر. یکی از همسران پیغمبر اومد مثلا ابا عبدالله رو دور بکنه که پیغمبر بخوابه، پیغمبر فرمود نه، بذار حسینم رو سینم باشه، آرام جانم هست، میوه دلم هست. او گفتش که، یکی از همسران پیغمبر گفت آقا چقدر شما به این بچه علاقه دارید، چقدر عشق میورزید به این بچه. پیغمبر فرمود بله، جان من هست حسین. بعد فرمود او به شهادت میرسه، کسانی از ظالمین امت من او رو به شهادت میرسونن. بعد اگر کسی او رو زیارت بکنه، زیارت بکنه او رو، ثواب یک حج از حجای من رو تو نامه عملش مینویسن، ثواب یک حج از حجای پیغمبر. عایشه گفتش که آقا ثواب یک حج از حجای شما؟ پیغمبر فرمود بله، ثواب دو حج از حجای من. گفت ثواب دو حج؟ بله، از ثواب 4 حج از حجای من. همینجوری رفت تا 99 حج از حجای من تو نامه عملش نوشته میشه. 99 حج از حجای پیغمبر رو، حج پیغمبر قبول هست یا نه؟ خدا قبول میکنه عمل پیغمبر رو یا نه؟ اون حج میاد تو نامه عملتون. صبح به صبح یه زیارت. اگرم یه موقع توفیق زیارت عاشورا نداشتیم، در حد یه سلام، اینو که هر روز سال هم میتونیم، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. زیارت. رزق عشق، بکا، تباکی، ابکا. تو مجلس امام حسین رزق عشق داریم، این یه رزقه که اول جلسه عرض کردم در روایت امام صادق علیه السلام هست، گناهان رو ولو به اندازه کف دریاها هم باشه پاک بکنه، به اندازه دریاها هم به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی، اشک بر سیدالشهدا حکم توبه رو داره. چطور توبه گناهان رو پاک میکنه؟ مگه توبه گناهان رو پاک نمیکنه؟ اشک بر سیدالشهدا حکم توبه رو داره. اگر بخوایم یه مقدار، من حالا فرصت دیگه نیست بخوام بحثمو جمع بکنم، اگه بخوایم یه مقدار دقیق تر بگیم، همونجور که توبه دلیل این که پاک میکنه گناهان رو، دلیلش اینه که کسی که گناه میکنه خروج از ولایت داره. اونی که گناه میکنه، من از خود شما میپرسم، اونی که داره غیبت میکنه، اونی که داره دروغ میگه، اونی که نعوذ بالله داره مشروب میخوره، مرتکب فحشا میشه، اون هنگامی که داره گناه میکنه با دستور امیرالمومنین داره گناه میکنه؟ نه. اون هنگامی که داره این عمل رو انجام میده، این عمل خروج از ولایته، تحت ولایت شیطانه. این عمل خروج از ولایته. البته نمیخوام بگم ذات اون فرد از ولایت خارج شده، ذات هنوز محبه، ولی عملش خروج از ولایت. مگر اینکه انقدر گناهان زیاد بشه، گناه رو گناه، گناه رو گناه، که ذاتم خراب بشه، ولی عمل خروج از ولایت. توبه، حقیقت توبه برگشته به ولایت. حقیقت توبه اینه. لذا شیطان وقتی که تمرد کرد از درگاه خدا رانده شد، در روایت هستش که به حضرت موسی شیطان گفت که اگه میشه برا من از خدا بخوا که منو ببخشه. این روایته، تو علل و شرایع هست. حضرت موسی از خدا متعال خواست که خدای شیطانو ببخش، شرش کم بشه، برگرده دوباره مثلا فرض کنید به بندگی. خدا فرمود که باشه میبخشمش، شرطش فقط اینه که بر بر قبر آدم سجده بکنه. بر قبر آدم دقت بکنید، بس نعوذ بالله لجبازی و این حرفا نی، نه، چون شیطان گناه یعنی خروج از ولایت داشت. حالا بخواد توبه کنه باید بیاد خضوع بکنه به ولی خدا، باید دوباره به ولایت برگرده، خضوع بکنه نسبت به ولی خدا. از این جهت خدا فرمود شرطش اینه، توبه اصلا حقیقتش اینه. وقتی حضرت موسی اینو به شیطان گفت، شیطان گفت من بر خود آدم سجده نکردم، بر قبرش سجده بکنم؟ سجده نکردم. مقصودم اینه حقیقت توبه برگشته به ولایت، برای همین است که گناهان پاک میشه. عشق بر سید و شهدا هم ورود به ولایت دیگه، عشق بر سید و شهدا هم ورود به ولایت عظیمی است که پاک میکنن، نورانی میکنن. در روایت داره امام حسین فرمود و انه لینظر الی من یبکی، ابا عبدالله نگاه به گریه کنش میکنه و یستغفر الله، امام حسین براش استغفار میکنه و یستغفر الله و یسأل آباءه الاستغفار له، و از پدرانش میخواد که برای او استغفار کنه. من بحثم تمام، فقط بخوام یه چیزی رو عرض بکنم خدمتتون و همین دیگه به هر حال سهم امشب ما باشه. معمولا شب اول رو از حضرت مسلم میگن، درست هم هست، ولو حضرت مسلم سلام الله علیه در کربلا نبود، اما به هر حال جز به پیشگامانی بود که سفیر سید و شهدا بود، به جاست یه شب از این بزرگوار گفته بشه. من فقط یکی دو نکته میگم، شما ببینید مسلم کی بود و اشک با معرفت آدم بریزه براش. وقتی سید و شهدا علیه السلام براش حکمش رو نوشت که بره به سمت مردم کوفه، سید و شهدا تو حکم مسلم این نوشت: انی باعثن الیکم اخی و ابن امی و ثقتی من اهل بیتی. مردم کوفه، من برادرم، انی باعثن الیکم اخی، برادرم، و ابن امی، پسر عمویم، و ثقتی، و اون کسی که مورد اطمینان و ثقه من هست از اهل بیتم برای شما فرستادم. حضرت مسلم میدونید داماد امیرالمومنین بود، یعنی زن حضرت مسلم خدیجه دختر امیر، یا رقیه دختر امیرالمومنین بود، داماد حضرت امیر بود، علاوه بر این که برادرزادش بود داماد حضرت امیر هم بود. شما اینو خبر دارید که حضرت مسلم تو کربلا همه چیزش رو از دست داد؟ خبر دارید اینو؟ ما ها معمولا فقط تا اونجایی که میدونیم دو طفلان مسلم رو شنیدیم که دو طفلانش رو سر بریدن تو کوفه، دو تا طفل نوجوان داشت، ولی این نیست. حضرت مسلم دو تا جوان برومند داشت که تو کربلا جزو اصحاب سید و شهدا به شهادت رسن، جزو بنی هاشم بود، 17 نفر بنی هاشم، دو تاشون فرزندان بزرگ مسلم بودن. این 4 تا پسر. یه دختر داشت، البته بعضی گفتن بیش از یه دختر، ولی قدر متیقن یه دونه دختر مسلم داشته که روز عاشورا که بعد از شهادت همه شهدا به خیمه ها حمله کردن، این طفل معصوم زیر دست و پا رفت، یعنی زیر دست و پای اسوان رفت و اونجا به شهادت رسید. این 5 تا. همسر مسلم که عرض کردم ظاهراً رقیه هست، همسر مسلم تا 1 سال بعد از واقعه کربلا بیشتر زنده نبود، تا 1 سال، یعنی می نشست یک جایی، انگار حالت بهت بهش دست داده بود. وقتی غم سنگین باشه عشق نمیاد، اصلا بهتش زده، می نشست یه جایی خیره خیره نگاه می کرد اون غم ها به دل، چون کسی رو مسلم که رفت، 5 تا بچهش هم رفته، و از همه مهمتر سید و شهدا، اینا معرفت داشتن، اینا معرفت داشتن. 1 سال بیشتر زنده نبود، او هم از دنیا رفت. حضرت مسلم همه چیزش رو برای امام حسین داد. سودا چنان خوش است که یک جا کند کسی، این مسلمه. وقتی وارد دارالاماره شد گرفتنش، زخمیش کردن که دیگه حالا اینا رو من نمیگم، وقتی وارد شد زخمی بود، خون ازش رفته بود، بی اعتنا به ابن زیاد که نشسته بود رو تخت، بی اعتنایی به او رفت یه گوشه، یه کسی گفتش که مسلم به امیرت سلام کن، یعنی ابن زیاد. مسلم گفت من امیری جز حسین نمیشناسم، من امیری جز حسین نمیشناسم. بعد حالا مطالبی گذشت، زخم زبانهایی بهش زدن. حضرت مسلم رو وقتی خواستن ببرنش رو بام و اونجا گردن بزنن، گفت من یه کسی رو میخوام که بهش وصیت هام رو بکنم. ظاهرا عمر سعد دیگه حالا این نانجیب اومد جلو و گفت به من بگو. البته بعدم عمل نکرد به وصیت‌های حضرت مسلم، اینا نامردی تو خونشون بوده. حضرت مسلم گفت من 3 وصیت دارم. یکی این که ظاهرا 600 درهم این بزرگوار اون مدتی که تو کوفه مونده بود بدهکار شده بود، بی پول بود، قرض کرده بود. گفت بعد از اینکه گردن من رو زدن و من رو کشتن، زره و شمشیر منو بفروش، 600 درهم بدهی منو بده. یک. دومی که وقتی که من رو گردن زدن، بدن منو دفن کن، بدن من رو دفن کن. و سوم این که یه نامه بفرست به ابا عبدالله، بگو حسین جان نه یا به این طرف، نه یا این طرف. من به امام حسین گفته بودم که کوفیا باهات دعوت کردن شما رو، پای شما وایستادن، اما کوفیا وای نستادن پای امام حسین. دیگه نرسیدم به امام حسین نامه دیگری بنویسم که نیاد. از طرف من نامه بنویسید که ابا عبدالله نیاد. مسلم رو بردم بالای بام، موقعی که میخواستن ببرم برای گردن زدن گریه میکرد. یکیسی طعنه زد، گفت تو که میترسیدی برای چی اومدی تو جنگ؟ مسلم گفت تو فکر میکنی من گریم به خاطر شهادته؟ ما آرزومون شهادته. من گریم به خاطر ابا عبدالله و خاندانش و بچه هاشی که دارن به این سمت میان، من گریم برای اونه. بعدم به سمتی رو کرد و سلامی داد به سید الشهدا و گردنش رو زدن. اینو داشته باشید. روز عاشورا وقتی که سید الشهدا دور و برش رو نگاه کردید، هیچ کسی نیست، همه افتادن، تنهای تنها شد ابا عبدالله، همه به شهادت رسید، نوبت خود امام حسین رسید. سوار اسب شد، الله اکبر از این لحظه، فنادا بلند صدا زد، یا مسلم ابن عقیل. اولین کسی که سید الشهدا صدا زد مسلم بود. امام حسین هم وفادار یاراشو که فراموش نمیکنه که توی مسلم اون موقع شهادتت به یاد من بودی، منم به یاد تو هم. یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، یا حبیب، یا زهیر، یا بریر، یا فرسان الهیجا، انا انادی کن فلا تجیبون. یاران با وفای من صداتون میزنم، دیگه منو جواب نمیدید. من دارم میخوام برم بجنگم، کسی نیست دیگه از خیمه های من نگهبانی بده. ابا عبدالله این رو گفت و رفت و ساعتی بعد انگار هوا تیره و تار شد و ناگهان سری به نیزه بلند است در برابر زینب. خدا کند که نباشد سر برادر زینب. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدای قسمت میدیم با آبروی سید و شهدا، دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. رهبر بزرگوارمون، خدمتگزاران دین، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. امام راحلمون که در جوارشیم، شهدامون که در جوارشون هستیم، خصوصا حاج سمای سلیمانی و همه شهدای مدافع حرم، همشون رو از سایه مهمان سید و شهدا قرار بده. عاقبتمون خط به سعادت و خیر بگردان. من چون برادر عزیزمون هست چلو به فیض میرسونن، عذر میخوام از همتون و التماس دعا دارم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.